أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله، واللعن على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى يوم لقاء الله. عرض سلام و احترام دارم خدمت همه برادران بزرگوار، همکاران محترمم در پژوهشکده فرهنگ و معارف و قرآن، اعضا محترم هیئت علمی، محققان و محترم و همچنین کارشناسان عزیزمون در مجموعه و به طور خاص از سرور بزرگوارمون استاد محترم جناب حجت الاسلام و المسلمین حاجی آقای لکزایی تشکر میکنم به خاطر اینکه تشریف آوردن در برنامه رونمایی از آثار جدید ما، انشاءالله شرکت داشته باشند و افتخار حضورشون رو داشته باشیم. در امسال از همایش از کنم به حضور شما که سال گذشته هفته پژوهش تا امسال 20 اثر جدید با منتشر کردیم. این 20 اثر من به ترتیب اینا رو اسم ببرم خدمت شما، خب یه پروژه از بنده حقیر هست که تحت عنوان علم قرائت هست. با این علم قرائت پروژه قرائت به اتمام رسید. عرض کنم حضورتون که نقد قفاری هست در کتاب اصول مذهب شیعه تحت عنوان کاری که در اینجا انجام گرفته، قرآن در مکتب اهل البیت، با این عنوان دیدگاه قفاری نقد شده. ادامه دانشنامه‌های تخصصی رو داریم که دانشنامه قرآنی ملتزیست در اینجا داره رونمایی میشه. در پروژه مرجعیت علمی قرآن کریم دیدگاه مقام معظم رهبری به عنوان شاخص و راهنمایی در عرصه مرجعیت علمی قرآن کریم به توفیق خدا جمع آوری شد و منتشر شد تحت عنوان نگاهی نو به مرجعیت علمی قرآن کریم در کلام رهبری. در فرمایشاتشون چه به اصطلاح دیدگاه آقا نسبت به مسئله مرجعیت علمی قرآن کریم دارن. با بحث عرفان در قرآن که بخش عرفان نظری هست، پروژه عرفان هم تمام شد. پروژه عرفان هم به اتمام رسید. همچنین تفسیر کودک رو داریم تحت عنوان پیام‌های آسمانی که پروژه مورد استقبالی است برای جامعه ما و کودکان به خوبی از اون استقبال کردن و از تاری هم لطف فرمودید، مساعدت کردید که این پروژه استمرار پیدا بکنه در پژوهشکده فرهنگ و معارف و قرآن و الان جناب آقای دانشمند میان و کار رو دارن انجام میدن و ادامه داره. همچنین پروژه پرارزش سبک زندگی بر اساس آموزه‌های قرآن و اهل البیت هم از پروژه‌هایی است که در اینجا ما حدود 14 اثر از اون رو داریم امروز رونمایی می‌کنیم و هنوز این پروژه ادامه دارد. اینا مجموعه آثاری است که امسال داریم رونمایی می‌کنیم. 20 اثر جدید از هفته پژوهش سال گذشته تا امسال و من باید واقعا از برادران بزرگواری که در تولید این آثار زحمت کشیدن قدردانی کنم و تشکر بکنم. وقت میگذارن، زحمت میکشن و باید با شیوه های مختلف قدردانی خودم رو از برادران بزرگوار اعلام کنم در این جلسه در حضور ریاست محترم پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی. اما یک نکته هم باز در حضور جناب عالی و برادران لازم عرض بکنم. ببینید، ما در بررسی که داشتیم برای پژوهشکده برتر، اونجا ملاحظه کردیم که در تولید کتاب پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن کریم رتبه اول رو داریم در بین پژوهشکده های کل پژوهشگاه. ما رتبه اول رو داریم، اما دو پارامتر هست که بسیار اینا مهمن در ارتقاء جایگاه پژوهشگاه. جناب استاد بکزایی حفظه الله خیلی تأکید دارن که جایگاه پژوهشگاه در وزارت علوم ارتقا پیدا بکنه. اونجا هم شاخصهای خاصی برای ارتقاء پژوهشگاه ها وجود داره. یکی از شاخصها داشتن مقاله علمی پژوهشی است. خب ما در پژوهشگاه فرهنگ و معارف قرآن نسبت به سایر پژوهشگاه بیشترین هیئت علمی و بیشترین محقق رو داریم. اعضای هیئت علمی ما خب یک حق و زحمه خاصی میگیرن. محققان محترم ما هم حق پژوهشی در اینجا دریافت میکنن. سقفش البته فکر کنم حدود 800-900 تومن سقف درآمدی است از درآمد پژوهشی خاص برای اعضای محترم و محقق. خب ما از اون طرف دیگر وقتی که در این پارامتر که دیدیم حدوداً از آی چیز چند بود؟ از 70 امتیاز سقف 70 ما 27 گرفتیم. این در حالی که واقعاً برخی از دوستان ما به محققان ما و برخی از اعضای هیئت علمی ما مقاله علمی پژوهشی نمیدن و ما میاییم گاهی معادل عمل بکنیم. یعنی میگیم طرف یک مقاله برای دعوت المعارف بنویسه یا مقاله برای سبک زندگی بنویسه. من خواهش میکنم از دوستان توجه داشته باشند که این کار عقب افتادگی ما باعث صدمه زدن به حقوق کارشناسان ما میشه. یعنی کارشناسی که امسال میتونست مثلا براش افزایش حقوق مثلا 700 تا 800 تومانی باشه الان افزایشش میشه 300 تومن. در نتیجه این در چند سال همینطور افزایشش کم بشه، مثل آقای عرض کنم به حضور شما که آقای شاهرخی که الان حقوق شده 4300 درآمدش، این میتونه دوربر 6 تومن باشه. اگر ما از این جهت دوستان محقق ما و اعضای هیئت علمی ما توجه میکردن، این حقوق رو ما باید سعی کنیم که پامال نشه از کارشناسان خودمون. و محققان ما هم از دو جهت صدمه میبینن، هم از جهت این که خودشون مقاله این بجشی نمی نویسن و همچنین عضو هیئت علمی ما که ترفیع نمیگیره وقتی مقاله این بجشی نداره، و هم این که از اون طرف یک صدمه این میخوره به اون برادر کارشناس که باید حقوق خودش رو مناسب بگیره. ما حالا در جلسات بعدی هم انشاءالله خدمت دوستان خواهیم رسید و تذکرات جدیتری به دوستان خواهیم داد، هم برادران بزرگوار ما، محققان عزیز ما، هم اعضای هیئت علمی ما سعی کنن در تولید مقالات علمی پژوهشی، و من مطمئنم که این توانایی در بین دوستان ما وجود داره. انشاءالله که دوستان لطف کنن از این توانایی استفاده بکنن. و نکته دیگر، کرسی‌های تخصصی از نقد و نوآوری و نظریه پردازی که بنده خودم هم در اینجا اول خودم رو ملامت میکنم در جمع دوستان که سعی میکنم انشاءالله برای سال آینده در این زمینه موارد رو فراهم بکنم، بعدم خواهش میکنم از سروران عزیزم که در این زمینه کارهایی صورت بگیرد. رتبه ما در بحث به اصطلاح کرسی های تخصصی چقدر؟ از 95 سه و 86 آوردیم. یقینا این هم تضییع حق خود ما هست، هم تضییع حق برادران کارشناسان ما در مجموعه هست. امیدواریم انشاءالله که بتونیم جبران کنیم برای سال آینده. خیلی عذرخواهی میکنم جناب استاد از جناب عالی که مزاحم شما شدید، در خدمت شما استفاده میکنیم از فرمایشات جناب عالی. بله اگر فرمایشات دوستان دارن بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. تسلیت عرض میکنم ایام فاطمیه رو از خدای متعال خواهیم به همه ما توفیق عنایت بفرماید که رهروان خوبی برای قرآن و حضرت اهل بیت علیهم السلام و به ویژه حضرت صدیقه طاهره زهرای مرضیه سلام الله علیها باشیم. من داشتم فکر میکردم که اگر یک آیه ای رو در تشکر از شما بخواهیم بخونیم و هدیه بدیم محضر شما قرآنیون، چه آیه ای میتونه باشه؟ یادم افتاد این آیه 33 سوره مبارکه فصلت. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و من احسن قولا من دعا الالله و عمل صالحا قال اننی من المسلمین. تشکر میکنم از همه شما عزیزان. پژوهشکده فرهنگ معارف قرآن ما الحمدلله از پژوهشکده های خیلی خوب و راقی و موفق هست، ولی خب در هر مرحله از کمال باز ما میتونیم به توفیقات بیشتری باز فکر بکنیم، بیاندیشیم و برسیم. با توجه به فضای جدیدی که در دفتر مطرح شده که پیوند مباحث علمی پژوهشی به حوزه حکمرانی هست، از این جهت به نظرم بخش عمده ای از کارهای دوستان میتونه با میدان مرتبط بشه. در حال قرآن کتاب جامعه هست، کتاب جامعه سازیه، کتاب فرد سازیه، کتاب نظام سازیه. تحقیقاتی که ما انجام میدیم، کارهایی که انجام میدیم، اگر تو قفسه کتابخانه ها فقط بمونه که حق مطلب ادا نشده. بنابراین چه خوب هست که البته در این پژوهشکده این بحث بوده، فعال بوده و بعضی از دوستان مخصوصا فعالیت های درخشانی داشتن مثل جناب آقای عیسی‌زاده، و با توجه به اینکه حالا ایشون ریاست میز قرآن رو هم بر عهده دارن، بحث ترویج مباحث قرآنی، اینکه ما مسئولیت قرآنی خودمون رو نسبت به جامعه، نسبت به نهادهای مختلف، سازمانهای مختلف، نسبت به خود جمهوری اسلامی ایفا بکنیم، خب این بحث به نظرم جای کار داره. یعنی یه کمی هم رو این قسمت فکر بکنیم که یه خورده از کتاب نویسی کم کنیم و فعالیت‌های ناظر به مصرف این تولیدات رو بیشتر بکنیم. بحث درس گفتارها مطرح شده، خب ما هنوز ظاهرا تو پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن هیچ درس گفتاری اجرا نکردیم. همین کتابی که تولید کردید، اگر برداشتتون اینه، برداشت شورای پژوهشی اینه، برداشت گروه اینه، حالا طبق اون روالی که اونجا دیده شده، خود درس گفتار عرض کردیم میتونه موظفی، بخشی از موظفی باشه و درس گفتار باعث میشه که خیلی ها اگه حوصله خوندن کتاب رو ندارن یا متوجه بحثمان که بخونن نمیشن، یعنی احتیاج به یه تدریسی داره. خیلی خوبه که بحثی رو که مثلا آقای یوسفی مقدم فقه قرائت نوشتن، علم قرائت نوشتن، خب حالا فقه قرائت رو بیان توی 5 جلسه درس گفتارش هم ارائه بدن با روی کرده کاربردی و که کسانی که در جاهای مختلف هستن از این مباحث اگه خواستن استفاده کنن، این براشون افق گشایی داشته باشه. یا بحث‌های دارالمعارف قرآن ما، فرهنگ قرآن ما، این بحث‌های سبک زندگی، طابقا خدمت جناب آقای عیسی‌زاده من پیشنهاد کرده بودم که هر مدخلی که تمام میشه، حداقل برای هر مدخل یه نشست علمی گذاشته بشه که اون استاد بحث خودش رو ارائه شفاهی هم بکنه. اون نکات کاربردی من در این مدخل چی بود؟ اون ارزیاب اون کار هم میتونه به عنوان ناقد تو جلسه حضور داشته باشه با رویکرد تکمیلی. منظورم نقدهای تکمیلیه، نقدهایی که به ترویج کار کمک بکنه، چون ما نقدهای داخلی داریم که در مقام ارزیابی کار به محقق و نویسنده میدیم که کارش رو ارتقا ببخشه. اینا رو لازم نیست ما تو مراقب منظر عموم بیاییم بگیم. این یه سیستم خاص خودش رو داره. ولی حالا این کار انجام شد، تایید شد، ارزیابی شد، نهایی شد، بیاییم و در یک جلسه این کار رو عرضه بکنیم با این روی کرد که شنونده بحث یه چیزی دستگیرش بشه، بدونه که توی این حوزه مثلا پوشش حالا چه نکاتی رو مثلا باید رعایت بکنه. دیگه اینجا خیلی نمیخوایم وارد دوباره بحث‌های نظری و علمی محض نویسنده بشه یا ارزیاب بشه، نه، خیلی با روی کرد این که مخاطبی که این بحث رو گوش میده میگه چی شد، یافته شما برای من چه مطلبی شد، یا شبهه‌ای رو میخواییم پاسخ بدیم، یا همین بحث کودکان، نوجوانان. بالاخره پژوهشکده فرهنگ معارف قرآن ما با این همه هیئت علمی، این همه محقق، خیلی جالب میشد اگر صورت روتین و مشخص همه میدونستن که مثلا در هفته یک روز یک ساعت بحث علمی قرآنی اینجا داره ارائه میشه مثلا، و این پیش میرفت. مثلا الان ما تو این جهت نیاز زیاد داریم، شما یعنی جامعه ما نیاز دارید، شما میتونید این نیاز رو برآورده بکنید. بعض وقتا یه نشست علمی برگزار میشه، ما بعد از مثلا یک سال نگاه میکنیم، حالا شما خودتون نشست هایی رو که داشتید برگزار کنید، بررسی کنید، بعد از یه سال دو سال ببینید هزاران بازدید شد، هزاران بار گوش دادن. حالا ممکنه یک کسی نصفشو گوش داده باشه، یک کسی اولشو، یک کسی، ولی بالاخره کلیک شده، طرف توجه کرده، یعنی معلومه که اون موضوع مورد توجه بوده. و حتی ما تو حوزه تبلیغ تخصصی هم داریم یه کاری آماده میکنیم که دوستانی که تبلیغ تخصصی برن، یعنی یه دانشگاهی در یه حوزه یه جمع علمی مثلا مطالعه میکنه که مطالعه میخواد، مثلا اونا رو هم بیاریم جز موظفی قرار بدیم، مقدار این ابواب رو برای خودمون باز بکنیم و وظیفه طلبگیمون، رسالت طلبگیمون، در ضمن اینکه این تحقیقات رو انجام میدیم. پیشنهاد فردی هم دارم که دوستانی که ازشون بر میاد، شروع کنید یه دوره تفسیر قرآن بگید، از اول قرآن شروع کنید، با هم موبایلتون هم ضبط بکنید. حال من چون به این عمل کردم به شما میگم، این تفسیر راهبردی قرآن من با همین گوشی همش رو تقریبا ضبط کردم، خونم همش رو انجام دادم. هر موقع آماده شد، مثلا روزی یه آیه میخواید بگید، روزی یه صفحه میخواید بگید، روزی دو تا آیه میخواید بگید، چیزی که بالاخره باقیات و سالات بشه. هر موقع روزهای تعطیل دیگه، اون شمایید و خدایتون، بله، اینو شروع کنید. هم حرکاتش خیلی زیاد هست، همه توفیقی پیدا میکنیم که بالاخره یک بار مختصرم باشه، خیلی مفصل نباشه. الان افراد با ذائقه های مختلف دنبال تفسیرهای صوتی هم. من نمیخوام الان اینجا اسم و اینها ببرم، ولی حوزه تفسیرهای صوتی مختصر آن خیلی دست ما نیست، دست دیگران. افرادی هم چند بار تفسیر صوتی گفتن. شما ببینید مثلا چقدر کانال ها عضو داره و چقدر جوان ها اونا رو گوش میدن. بعد ما دوستانمون احتیاط میکنند یا بالاخره من هم ترجمه کنیم، حالا اسمش هم تفسیرم نزد، ما آیه رو بخونیم ترجمه بکنیم ما پیام این آیه چیه. ما مثلا کار آیه قرائتی رو داریم، کار خیلی خوبیه، ولی ممکنه بعضی ها نپسندن، مثلا بیان شما رو ممکنه افراد بپسندن، یعنی یا تفسیر صوتی آقای رنجبر رو داریم باز بعضی ها میپسندن مثلا. این خیلی چیزه، یعنی تا بشه متنوع باشه، میدونید جوونی میخواد تفسیر صوتی گوش بده ببینه که ده ها تفسیر صوتی مختصر هست، حالا یک کسی هم خواست مفصل بگه اشکال نداره، اونم یه سلیقه هست، ولی فعلا اونی که خیلی فوری فوتیه اینه که کسی اگر خواست، حالا کل قرآن هم نخواستید بگید، بعضی سوره ها رو انتخاب بکنید، سوره رو بگید و به مرور هی همینجوری اگر خدا توفیق داد و فرصت شد کامل بگید. این هم حالا یه پیشنهادی، ولی خود پژوهشگر سعی کنه. الان ما این حکمرانی در قرآن رو خب چند ساله که داریم، ماه مبارک که میشه هر روز غیر اون شنبه ها هست بعد نماز، یه رو به یک دو این جلسه هم هر کدوم از دوستان آمادگی داشت یه بحثی ارائه بده، ما مهمان هم معمولا استفاده میکنیم. آقای یوسفی مقدم الان مدتیه به ما قول دادن که انشالله هر وقت که آماده بودن قرار بود ایشون برای ما اسم رب رو توضیح بدن. خب از اسماء مهم هست در حوزه حکمرانی که ما الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا، این دعوا سر ربوبیت الله بوده نه سر خود الله، که دست خدا از اداره جهان کوتاه نیست، باید دست خدا رو در اداره جهان ببینیم، اونم باید از هم طریق قرآن کریم ببینیم. این قسمت رو هم باز هر کدوم از دوستان آمادگی داشتن، هر جلسه ای هر شنبه ای که آمادگی داشتید، جای شریعتی البته عضو پژوهشکده شما نیست ولی ایشون مهمان ما بودن در اون برنامه، از این جمعیت کسی دیگه ای نبودن. بله، آقای صادق فدکی دو جلسه فکر کنم، بله، آقای صادق فدکی دو جلسه دیگه، کی از این جمعیت نداشتیم، درست هر وقت آماده بودید. یعنی موضوع ما حکمرانی در قرآن به معنی عام کلمه هست، شما موضوع دست خودتون، مثلا یه وقت آقای دکتر علیزاده موسوی یک گزارشی بده از توجه مثلا مستشرقین به بحث حکمرانی در قرآن، مثلا قبلا یه گزارشی یکی از اساتید به ما داد از کتاب حکمرانی در قرآن، کتاب احسان، اون متن انگلیسیش ها رو من دارم، دو تا متن ما تو اون قسمت پیدا کردیم، یه کار خیلی خوبیه که تو آمریکا منتشر شده، حکمرانی احسان رو کار کرده بود، فلسفه سیاسی احسان در قرآن، خدا ان الله یحب المحسنین، حالا این محسن مثلا کیه، این هم دوستان داشته باشن. آقای البته جوزدانی از نظر کارهای فنی برنامه خب زحمت ها رو جوش ایشونه، از این بابت تشکر میکنیم، یعنی ما پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن رو جز همکاران خودمون در این برنامه میدانیم، برنامه اصلا برای شماست، البته خب ما یعنی افتخار میکنیم اگه شما این برنامه رو از خودتون بدونید، دلار شادم ندونید نمیدونم، بالاخره این بحث ها بحث های مهمیه و ما انتظارمون اینه که مسئولیت بحث های حکمرانی قرآنی رو پژوهشکده بپذیره. حکمرانی قرآنی یعنی شما از منظر حکمرانی قرآنی، حکمرانی در کشور رو یه رصدی بکنید کجاها کارمون اشکال داره، حکمرانی قرآنی در حوزه تقنین، حکمرانی حکمرانی قضایی، حکمرانی اجرایی، حکمرانی تعلیم و تربیت، خب فلسفه ارسال رسول خب تو همین حکمرانی باید پیاده بشه و تحقق بده. بازم متشکرم، خواستم تشکر کنم واقعا خب آثار خوبی هم منتشر شده و زیاد، و البته آثار زیادی هم تو نشر هست از این پژوهشکده، فکر کنم 50 تایی باشه. بله 50 اثر در 80 جلد، خب مجموعه زیادی هست. امیدواریم انشالله با توجه به اینکه مشکل کاغذ هم برطرف شده، اونا دیگه خیلی زود انشالله منتشر بشه به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
خیلی سپاسگزارم از حضرت استاد حجای لکزای حفظ الله، از برادران بزرگوارم تشفا وردن اینجا و لطف کردن مشارکت کردن در رونمایی. من سپاس و قدردانی خودم رو به همه برادران عرضه می کنم که در تولید این آثار مجموعه رو کمک کردن و برای ما افتخار آفریدن. هست استاد لکزای، ما هر جا بحث بریم، کلاس بریم، تحت عنوان مرجعیت قرآن در مسائل معاصر یک از بحثایی که مطرح کردیم این که ما افرادی داریم که در این زمینه دارن کار میکنن، بحث مسائل سیاسی رو، بحث مسائل حقوقی رو که مطرح میکنیم، علوم رو مطرح میکنیم. بالاخره به طور خاص اینکه شما قرآنی هستید، ما شما رو دیگه الان جزء قرآنیون میدونیم، نه جزء به پژوهشگری سیاسی. خداوند خدا شما رو حفظ کنه. انشاءالله در خدمت شما هستیم برادران بزرگوار هسته جای لکسایی برای رونمایی از آثار. السلام علیکم و رحمت الله.